بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 86، تاریخ 27/2/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما در متوجه نشدم نه علتی نمیخواد یادمون رفت. عرض شود خدمت شما، البته من مقیدم، معمولا میگم، ولی حالا امروز برجسته شده برای شما، ولی معمولا من میگم. عرض شود خدمت شما بین که ما در مسئله 284 مسئله ای را مطرح کردیم که به ظاهر خیلی معمولی جلوه میکنه، ولی یک بحث مستوفایی را به دنبال داشته و دارد که ناگزیریم به این بحث اشاره کنیم. مسئله این بود ایها الفضلاء المعاصرین که اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي احدهما فلا يبعد التخير والاحوته تطهير البدن. سوالی که در اینجا مطرح شد این بود که آیا این مسئله از صغریات باب تزاحم است، حالا که هم لباس نجسه و هم بدن نجسه، سلام علیکم، و آب به اندازه کافی برای تطهیر هر دو ندارد و تنها میتواند یکی را تطهیر کند، آیا این از مصادیق باب تعارض یا از مصادیق باب تزاحم؟ ما در جلسه گذشته تقریباً به صورت مستوفا فرق بین باب تعارض و بین باب تزاحم را محضر شما بزرگواران مطرح کردیم، سلام علیکم، و جان کلام در این جمله خلاصه شد که اگر یکی از دوستان بفرماید ما خوشحال می شویم. جای تعارض کجا بود؟ جای تعارض تکاذب دلیلین و تنافی دلیلین در مقام قانونگذاری، در مقام جعل، در مقام اشتغال ذمه مکلف. اما باب تزاحم، قاعده باب تزاحم مربوط به اونجاییست که اشکالی در مقام جعل و تقنین و قانونگذاری نیست، هیچ اشکالی سر راه شارع نیست که این دو حکم را جعل کند، این دو قانون را جعل کند. این نمال اشکال در مقام امتثال است. در مقام امتثال برای مکلف مشکل پیدا شده که اونجا باب تزاحم پیش میاد و طبعا سراغ اهم و مهم و امثال ذلک باید رفت. سوالی که محضر مبارک دوستان مطرح بود این بود که آیا این مسئله مورد نظر ما که ما دو تا امر از ناحیه شارع داریم برای رفع مانع، یک مانع نجاست بدن است، یک مانع نجاست ثوب است. دو امر ما در اینجا داریم در رابطه با رفع مانع و در نتیجه احراز شرط. سوال این است که آیا این از مصادیق باب تعارض است که شارع از اول نمیتواند ما را مکلف کند به این، یا از مصادیق باب تزاحم است؟ نه، شارع میتواند بفرماید طهر بدنک، میتواند بفرماید طهر ثوبک. در مقام جد و قانونگذاری مشکلی سر راه شارع نیست. این من اشکال برای من مکلفه که یک مقدار آب بیشتر ندارم، به این تکافع تطهیر هم بدن و هم لباس را ندارد. به تعبیر روشنتر تزاحم است و مزاحمت در مقام امتثال است. کدام یک از این دو تاست؟ حالا من الان نخواستم بگم، ولی حالا انشالله که نتیجهش همین بشه. عرض شود خدمتون، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه سلام الله علیکم مسئله را از مصادیق باب تعارض دانستن. خیلی روشن هم در اونجا مطرح کردن که اون جمله را اون روز نقل کردن محضر دوستان فاضلم، که ایشون فرمودن اگر کسی این را غیر از این بداند از جاده ثواب به دور افتاده است. حالا ببینیم ما امروز که مثلا میخواییم تزاحم را ثابت کنیم از جاده ثواب دور افتاده ایم یا نه. حالا ببینیم با شما حرفامونو با هم ارزیابی کنیم، درست کنیم، ببینیم چه شکلیست. ایشون خلاصه جان کلامشون این است که این مسئله از مصادیق باب تعارضه و چون از مصادیق باب تعارض هست، عرض شود خدمت شما بین که در نتیجه شارع که انما نمیتوانسته چون این حکمی را صادر کند، چون این بیانی را صادر کند، و بعد چون عرض شود خدمتون این که گفتن المرکب و ینتفی بانتفاع اجزائه یا بعض اجزائه، قاعدتاً باید این تکلیف به کلی ساقط بشود. منتها چون پای نماز در میان هست، روایاتی که ما در باب نماز داریم که از مرتبه به مرتبه دیگر تنزل پیدا می کند، اگر ایستاده نشد انسان نماز بخواند نشسته نماز می خواند، اگر نشسته نشد خابیده نماز می خواند، اگر خابیده نشد با ایما و اشاره نماز می خواند و هاکزا، این مراتبی که برای انجام نماز مطرح شده. اینه که ما در باب نماز ایشون می فرمایند چون اجماع و ضرورت هست و گفته شده که لا تسقط به حالن، عرض شود خدمت شما بین که روایات هم بر این مطلب دلالت دارد، اینجا دیگه باید مطلب دیگری بگه. من تا اینجا در جلسه گذشته مطرح کردم، حالا روایتی را که مرحوم آیت الله خویی ذکر می کنن اول بحثه، روایتی را که مرحوم آیت الله خویی ذکر می کنن و می خوان بفرماین حساب نماز از حساب باقی مرکبات اعتباری جداست، باقی مرکبات اگر جزئی منتفی شد به کلی ساقط می شود، از بین می رود، روایتی که ایشون بهش استدلال کرده صحیحه زراره است که فرمود، البته روایت مربوط به استحاضه است، منتها از باب این که ما القاء خصوصیت میکنیم از مورد، به ایشون هم همین کار کردن، مربوط به تمام حالات هست. فایزن قطع عن حدم، اگر دم منقطع شد، فبها، فبها یعنی هیچ، و الا فهی مستحاضه، و اگر این دم ادامه پیدا کرد از اون مدت محددی که برای ایام قاعدگی بیان میکنن 3 روز و 10 روز و امثال ذلک، فهی مستحاضه. تا اینجا خیلی ربطی به بحث ما نداره، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ تصنع مثل نفسا یا نفسا سوا، یعنی همونطور که زنی که وضع حمل کرده خونی را که میبینه احکام خاصهی برش مترتب می شود، مستحاضم همین شکلش. ثم تسلی ولا تدع الصلاة على حال. این شاهد بحث ماست. این زن مستحاضه می شود، مستحاضه احکام خاص خودش هست، مستحاضه خلیله، کثیره، متوسطه، هر کدوم هم وضو می گیرد، غسل می کند، همه این شرایطی که مطرحه. ولا تدع الصلاة على حال، نماز را نباید به هیچ وجه ترک کند. فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الصلاة عماد دینکم، نماز رکن دین شماست و نمی شود انسان دین بدون رکن داشته باشد. وسائل الشیعه جلد 2 کتاب طهارت باب 1 از ابواب استحاضه حدیث 5. این روایت را برای چی آوردیم ایها الفضلاء المعاصرین؟ فلسفه آوردن این روایت چه بود؟ فلسفهش این بود که طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی فرمودن اگر مرکبی انسان نتوانست جزء اون را، شرط اون را به جا بیاورد، از بین میره. استثناشون کجا بود؟ باب صلات بود. این روایت را هم به این اعتبار آوردن، منتها از باب الغاء خصوصیت. این در رابطه با مستحاضه بود که لا تدع الصلات على حال، اگر الغاء خصوصیت بکنیم شامل موارد دیگر می شود. این روایت گرچه در باب استحاضه وارد شده اما تعلیل عام است. تعلیل اینه که الصلات و عماد و دینکم لا تدع الصلات على حال، تعلیل عام است که پیامبر فرمود الصلات و عماد و دینکم، یا تعبیر این که لا تدع الصلاة على حال، و این تعلیل موجب الغاء خصوصیت می شود و عدم سقوط تکلیف نماز شامل تمام مکلفین می شود و در نتیجه انسان علم اجمالی پیدا می کند به وجوب نمازی که فاقد این جز یا اون جز یا فاقد شرطیت باشد، چون فرض این است که مکلف توان و تمکن اتیان تمام اجزاء نماز را و شرائط را و نماز فاقد موانع را ندارد. مثلا در مانع نفی نمیتواند نمازی را به جا بیاورد که فاقد تمام موانع باشد، نه یه مانع میمونه. چرا؟ چون این آب من کفایت و ظرفیت شستن هر دو را ندارد، و حالی که ما دستور داریم که مانع را از صلات رفع کنید، صلات فاقد مانع شما باید انجام بدهید، اما چون از صلات و لا تسخط و به حالل در نتیجه بلو یک جز را هم ندارد، حالا تطهیر الصبح یا تطهیر بدن. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند در صورتی که انسان توان تکلیف نماز جامع الاجزا و شرائط را ندارد مثال هم میزنم، مثل این که اگر مکلف امر او دائر شد بین نماز خوندن به سمت قبله اما بدون داشتن استقرار لازم تو در حال حرکت، یا نماز با استقرار به غیر قبله، در اینجا قطع پیدا میکند که هر دو بر او واجب نیست. حالا میخواد قصه را ببرد به باب اگه فرمودید تعارض، یعنی یه مثال برای ما میزنه، بعد مانع نفی را هم میخواد تطبیق کنه بر اون مثال و نتیجه گیری بکنن که عذاب و تعارض. میگه شما نگاه کنید، ازادار الامر بین این که انسان نماز را رو به قبله بخواند ولی استقرار نداشته باشد، یا نماز را به غیر قبله بخواند اما استقرار داشته باشد. انسان یقین پیدا میکند، ایشون میفرماید که این دوتا تکلیف واجب نشده، یعنی این دوتا تکلیف یک دیگر را تکاذب میکنند. تکاذب میکنند یعنی چی؟ یعنی اصلا در مقام تقنین جعل نشده است این دوتا تکلیف، یا تکلیف نماز به سمت قبله بدون استقرار برای ما جعل شده، یا اون بر برای ما جعل شده. این مورد مورد عرشبت باب تعارضه. هر یک از این دو تکذیب می کند وجوب دیگری را، و این معنای تعارض است که باید به ادله اینها نگاه کرد. اگر یک دلیل لفظی است اون مقدم می شود، چون ادله لبی به تعبیر ایشون باید به قدر متیقن اکتفا بشود، و اگر هر دو لفظی است اما دلالت یکی به عموم است و دلالت دیگری به اطلاق، اون که به عموم است مقدم می شود. چون می فرماین عموم صلاحیت قرینیت دارد برای این که بر مطلق هم دلالت کند، و اگر از این جهت هم مساوی بودن، هر دو عام بودن، تساقط می کنن و مکلف مخیر می شود بین اینها به مقتضای علم اجمالی که دارد، بالاخره یکی از این دو تا تکلیف به عهده اوست، و در اینجا جایی برای ترجیح نیست. میگیم چرا؟ میگه زیرا شک در مجعول واقعی است که آیا در واقع کدام یک از این دو جعل شدن. اهم و مهم مطرح نیست در اینجا، چون گاهی ایشون میفرمایند بین اباحه و وجوب تعارض پیدا می شود. این گونه نیست که ما وجوب را بگیریم بگیم چون اهم است، نه، اصلا ما سر اصلش دعوا داریم که آیا علی نحو الاباحه صادر شده یا علی نحو الوجوب. اینجا جای ترجیح اهم بر مهم نیست، تساقط می کنن، ولو یک طرف اباحه یک طرف وجوب، ولی تساقط می کنن. در نتیجه حالا سر بزنگاه، من یه بار دیگه سوال کنم، علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، انشاءالله که استصحاب جاری میکنیم، اینجا هستید، لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین الاخر. سوال ما این بود که آیا اگر چنین مسئله برای ما پیش آمد، لباس ما نجس، بدن ما نجس، آب به اندازه شستن یکی از این دوتا موجود است نه به اندازه شستن هر دو، آیا این فر فقهی است؟ باید قلم فرسایی کنید، الان عادت کنید که چه شکلی قلم فرسایی کنید، این را تحت عنوان باب تعارض واردش کنید که نتیجهش بشود اگر دلیل لفظی نبود، عموم و اطلاق نبود، چه نبود چه نبود چه نبود، خلاصش بشود تساقط، و نتیجهش تأخیر، چون علم اجمالی دارید یکی از این دو تا مثلا به گردن شما هست، بدن را بشوید یا لباس یا اون مثالی شد، یا می رود تحت عنوان باب تزاهم. باب تعارض اهم و مهم سرش نمی شود، چون باب تعارض اهم و مهم سرش نمی شود. چرا؟ چون دعوا سر اصل جعله که آیا این جعل شده یا اون جعل شده. اینجا من نمیتونم بگم چون این اهم است پس این را مجعول شارع قرار بدم، نمیشود. اما در باب تزاهم بله، چون اصل جعل قطعی است و منازعه و مزاحمت مربوط به مقام بفرمایید امتثال هست، اونجا میشود پای اهم و مهم مطرح کرد، پای ترجیح مطرح کرد. مرحوم آیت الله خویی، حالا نگاه کنید رو این مثال ما، ایشون میفرماید در نتیجه در ما نحنفی چون امر دائر است بین تطهیر، تطهیر لباس یا بدن، در اینجا ما به تخییر مراجعه میکنیم. گرچه احتمال اهمیت تطهیر بدن هم بدهیم، چون مورد باب تزاحم نیست تا ملاحظه اهمیت تطهیر بدن بشود، بلکه در باب تعارض می گنجد، چون در مجعول شک است که آیا شارع از اول تطهیر بدن را از ما خواسته اینجا یا تطهیر بفرمیدا نبا. تا اینجا فرمایش آقای خویی را ما امانتداری کردیم، بیان کردیم، چند مطلب و خدمت علما بیان کردیم. تعارض چیست؟ تزاحم چیست؟ تفاوت این دو در چه است؟ مثالی که مرحوم آیت الله خویی زدن برای بحث تعارض، تطبیقی که بر ما نعنفی کردن باز برای باب تعارض، فرمودن جای تأخیر است نه جای ترجیح، چون اهم و مهم در باب تعارض اصلا موضوعیتی ندارد، موضوع مال جعل است. و اگر در رابطه با بررسی ادله نتوانستید یک دلیل را بر دلیل دیگر ترجیح بدهید که جعل او ثابت بشود، نوبت میرسد به تساقط و بعدم تأخیر. و در نتیجه آی خویی نظر مبارکشون این است که گویا دعوا با سید دارن از یه جهت، که آقا اینه که شما فرمودید لا یبعد و تخییر، تا اینجاش خوبه، ولی اینکه بعد اضافه کردید ول احوت و تطهیر البدن، این دیگه میخوام بگم اصلا جا نداره، چون ال احوت و تطهیر البدن پای اهمیت میخواد مطرح بشه و چون باب تعارض جایی برای طرح اهمیت نیست. این یه دعوا، گرچه ما هم با سید دعوا داریم، ولی کن ارشاد شکل دیگری با سید دعوا داریم. که اصلا توضیحی که ما محضر شما بزرگان عرض میکنیم و متواضعانه محضر استاد الفقهاء و المجتهدین، کسی که حق بزرگی به گردن حوزه ها دارد و به گردن علما دارد، عرض میکنیم اینه که ایشون فرمودن امر به کل در مرکب اعتباری، گرچه امر به اجزا هست ولی با نبود یک جز ساقط می شود، چون کل در مرکب اعتباری چیزی جز اجزا بفرمیدا نیست، و مقتضا هم سقوط تکلیف است، چون الکل ینتفی بانتفاع بعض اجزائه. اما ایشون هم پذیرفت که در باب صلات مسئله این شکلی نیست، این را هم پذیرفت. و در بحث ما که مکلف عاجز از تطهیر بدن و صوب با هم هست، و از اون سو تکلیف به صلاتی ساقط نمی شود، همونطور که ما از القاء خصوصیت از صحیحه زرار استفاده کردیم، ما عرض میکنیم اگر امر دائر شد بین تطهیر صوب و تطهیر بدن و امکان هر دو وجود نداشت، ما عرض میکنیم خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنیم بین عرض ما و فرمایش مرحوم آیت الله خویی، ما حرفمون این است که اینجا واقعا و حقیقتا ما دو تا امر داریم و از نظر مقام جعل هیچ مشکلی ندارد. شما هم نظر مبارک دو نهیم دیگه، الله همینه که ما میگیم کافیه. ما عرض میکنیم حقیقتا دو تا امر داریم، چون چه منافاتی بین این که شارع مقدس بفرماید طهر بدنک و از سوی دیگر شارع مقدس بفرماید طهر لباسک، این در مقام جعل مشکل دارن اینا؟ شما که تعارض را برای ما تعریف کردید، تعارض تکاذب و دلیلین و تناف دلیلین اما به تناقض و اما به تضاد در مقام جعل است. در مقام جعل چه دعوایی بین تحر صحبت و تحر بدنت وجود دارد که شما این را میبرید به باب تعارض؟ چه تکازمی بین ایناست که شارع نتواند دو تا امر جعل کند؟ چه تکازمی تا اینجا؟ ما میگیم دو تا امر داریم که این دو تا امر متعلق به رفع مانع هست. نجاست بدن مانع اون و نجاست لباس و ثوب مانع اون آخر. دو تا امر داریم برای رفع مانع بدون تنافی و تکازو بین اون دو تا از نظر تشریع و جعل. تناقضی بین اینا نیست. مثل نماز جمعه که نیست بگه یکی بگه نماز جمعه واجب است روز جمعه که تنافی در نفس خود حکم باشد، یکی هم بگه روایتی دیگه هم بگه حرام است، یا تنافی در خود حکم نیست، یه جا بگه نماز جمعه واجب است یه جا بگه نماز ظهر واجب است. اینجا میشود گفت تعارض و تنافی بین دلیلین در مقام جهل، ولی اینجا چه مشکلی دارد؟ و به تعبیر دیگر اگر شارع مقدس فرمود طهر بدنک و طهر لباسک، یا فرمود صل به شرط طهارت هازا و صل به شرط طهارت ذاک، دعوا دارن؟ نه. مثل این که شارع مقدس اگر میفرمود، خوب دقت کنید، صل از اون برم میفرمود لا تقصر، دعوا داشتن اینا با هم؟ نماز بخون قصدم نکن. این دوتا اگر انسان در جای خودش بخواد امتثال بکنه که مشکل نداره، نمازشو بخونه. اون سرزمین هم میگن آقا با آقایون طلبه ها واگذار میکنن، ولی معلوم میشه اصلا قصدیش دارن واگذار میکنن، آدم نمیره اونجا. اینم الاشکال در جاییست که صلات و قصد در مکان واحد بخوان جمع بشن، اینجا در مقام امتثال تزاهم وجود دارد، وگرنه صله بلا تقصر که مشکل ندارد. صله و ازل نجاسه عن المسجد که مشکل ندارن، هم صله و هم ازل نجاسه، منتها در یک وقت مزیقی که من امکان انجام هر دو را ندارم، نماز را مقدم بدارم یا ازاله نجاست از مسجد را. مولانا فیهم همینطوریست. چرا تعارض؟ تعجب میکنین؟ پس به خاطر عجز مکلف امکان جمع بین این دو وجود ندارد. یه جا آب ندارد، یه جا ناگزیر شده در زمین قصبی نماز بخواند، یه جا دچار ضیق وقت شده با ازاله و صلات مواجه است. این هست. در نتیجه تمام کردم بحث را. در نتیجه مورد بحث ما از مصادیق کبرای باب تزاهم است، نه از مصادیق کبرای باب تعارض. منتها نکته‌ای که ما به سید عرض می‌کنیم، به گلایه داریم از سید، این است که در باب تطهیر بدن سید آمده احتیاط کرده. خب چون گاهی کسی ممکنه احتیاط نکنه، بگه آقا تزاهمه ولی اهم و مهمی بینشون نیست، تأخیر، مثل اون دو نفری که غرق شدن، هر دوشون یکی زید بوده که هم مثل هم بودن، تأخیر یکیشون نجات بدی طوری نیست، نه زید عالم به امر جاهل. اینجا هم کسی ممکنه بگه آقا بین بدن و بین لباس فرقی نیست، حالا یا این نجس شد پاک کنید یا اون نجس شد، اینجا میشود تأخیر. یا نه کسی همطور که روز اول گفتم که بگیم بدن، یعنی نجاست بدن چون جزء مصلی محسوب می شود، این دارای اهمیت، و چون دارای اهمیت پس بنابراین تطهیر این اهمیت دارد، یا محتمل الاهمیت نسبت به تطهیر بفرمیدا لباس. لذا ما به سید عرض می کنیم که اگر احیانا واقعا به نظرتون می رسد که اهمیتی بین اینا نیست که بگید تطهیر، حالا کمی سریعتر هم بفرمایید تأخیر، نه در قالب لایبعد که تازه از تون دوباره سوال کنن لایبعد فتواست، بعدم در جواب بفرمایید بعید نیست که فتوا باشد. لا یک قد ان یکون فتوا، نه سریع بفرمایید روشن از تشمیر. احتیاط هم که میخواید بکنید اگه واقعا اهمیتی وجود دارد، شما اینجا احتیاطتون احتیاط استحبابی است، چون بعض فتواست لا یبعد و تخییر، ما فتوا حسابش کردیم، والاحبت و تطهیر البدن ما خونده ایم تو رساله های عملی خونده ایم، برای مردم هم فتوا دادیم. احتیاطات بعد از فتوا احتیاطات استحبابی است. این احتیاط باید احتیاط لزومی باشد اگر اهمیتی هست، چرا احتیاط استحبابی؟ و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.